در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشالله. انشالله بهترین ها در این روزهای ماه ضیافت الهی برای همتون رقم بخوره. با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و خدمت سید جلیل القدرمون حاجی حسینی نازنین. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، اونایی که از جامعه جمع میبینن. مخلص همه هستیم و طاعت و عباداتشون انشالله قبول باشه. دیگه ماه رمضان به روزهای آخر رسیده، انشاءالله این روزای آخرم خدا توفیق بندگی به همه ما عنایت کنه.
انشاءالله. خیلی خوب، میدونم که مسئله زیاد هست. بله. و وقت هم مثل همیشه کم. احکام عبادی رو فرمودید. بله. احکام خانواده رو هم اشاره کردید. احکام مالی و احکام معامله است. انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام تجارت مسئله 96. شماره ها رو میگیم که از هر شماره رو خواستن بگن این مسئله مثلا. بله. توضیح بیشتری بده. در رساله ها هست فرمودن یجب علی کل من یباشر التجاره. یکی از واجبات این است کسی که دنبال کسب و کار میخواد بره، دنبال تجارت بره، احکامشو یاد بگیره. باشه ببینید، یجب مستحبات نمیگیم،
واجبه.
واجبه آقای کاسب، آقای بازاری، شما که میخواد برید دنبال کسب و کار، فقها تو رساله هاشون نمیشن واجبه اول احکامشو یاد بگیره. چرا؟ برای این که بدون معامله صحیح چیه، معامله باطل چیه و از ربا سالم بمونه، نجات پیدا کنه. الان متاسفانه یک کمی اهمیت کمی داده میشه. من خواهش میکنم مخصوصا ماه رمضان برنامه ریزی کنیم بعد از ماه رمضان اونایی که بازار هستن در مغازه هاشون قبل از اینکه برن سر کسب و کارشون، چه مانعی داره جمع بشن تو مسجدی، مدرسه‌ای، مسئله تجارت و احکام تجارت رو یاد میگیرن.
قدیما قبلا هم اشاره کردیم. بله. که تجار خودشون اصلا پا درس مکاسب میشستن.
مکاسب میخوندن. بله. بله. الان در تهران داریم کسی که کاسب مکاسب درس میگه. نه مکاسب میخونه، مکاسب درس میگه. بله درس میگه. حالا نمیخواد مکاسب. مکاسب سطح 6 و 7 و 8 حوزه است. درس گفتن و درس خوندنش طلب نخواستیم. همین احکامشو واجبه. ببین علت این که خیلی از گرفتار، حالا من مثال میزنم، خیلی از مواردی که ما گرفتار رباخاری میشیم تو معاملاتمون و معاملاتمون مشکل پیدا میکنه، احکامشو نمیخوام یاد بگیریم. یک کتاب باز بکنیم، رساله باز بکنیم، جلسه شرکت کنیم. این مسئله 96 یکی از واجبات. مسئله 97 بعضی از معاملات حرام رو میخوایم نام ببریم. معاملات حرام که حالا این حرام ها متفاوته، چند دسته ای که ما میگیم. بعضی معامله باطله، بعضی معامله باطل نیست. بعضی معامله باطله، معامله حرام هم از این هم کار حرامی انجام دادید شما و معاملاتون باطله. بعضی هاش که متفاوته، حالا عرض میکنم. ببینید یکی از معاملاتی که حتما اشکال داره، بحثی درش نیست، کم فروشی هست. کم فروشی بارها گفتیم در قرآن کریم چند تا ویل داریم. ویلون للمکذبین، ویلون للمشرکین، در ردیف ویلون للمکذبین مشرکین ویلون لل
متففین.
تعارف نداره، کم فروشی حرامه، کم ببینید گران فروشی بی انصافی، گران فروشی بی انصافی، کسی گران میفروشم یا آقا من میخوام گران بفروشم، خب دردش اینست که آدم چارهش بره که دیگه میخره.
بله.
ولی کم فروشی قطعا حرامه. احتکار، احتکار حالا تو بعضی از حالات فرمودن حرام، ولی ما گرفتار احتکار الحمدلله نداریم، ولی گرفتار کم فروشی هست
متاسفانه.
متاسفانه گرفتاریم و ما خودمون رو مدیون چقدر انسان ها میکنیم، مدیون خیلی ها. من به هر ترتیب باشه بدون تعارف بگیم تقاضا میکنیم ماه رمضان. من خودم چند روز پیش جنسی خریدم، خب سوال کردم چقدر بدم، گفت 11000 تومان. 11000 تومان دادم اومدم تو را دیدم قیمتش نوشته 10550 تومان. خود 10550 تومان رو تو راستا روندش کردی 11000 تومان گرفتی، این درسته؟ 10550 تومان رو تو روندش میکنی 11000 تومان از مشتری میگیری، این 450 تومان منم بر نگشتم، نمیخوام اینو بگم آقا من، ولی قطعا مدیونیم. بابا ببین چقدر الان به خاطر همین روند کردم. بابا رون از این من راست میگی، روند بکن. بگو آقا
10500 تومان.
بگو اصلا 10000 تومان. تو 450 از مشتری اضافه میگیری، میخوای از اون ور روند بشه. البته اینو من عرض بکنم، این مشکل زیاده. مثلا تو نونوایی ها الان در قم مثلا نمیدونم نون 450 گرم میگه 650 تومان. خب 650 تومان کی 50 تومان خورد داره؟
یه تو پمپ بنزینا،
تو پمپ بنزینا، تو مترو یه وقتی یه گزارش
عوارضی،
تو عوارضی تو مترو یه وقت من یه گزارش دیدم یه رقم چند ده میلیونی مثلا در روز همین که میاد اون آقا میخواد روندش بکنه یه چه پول بالایی بدهکار میشن بهش، خیلی بالا. بالاخره مترو روزی چند صد هزار مسافر داره، اینا بلیت میگیرن، تو همه رو میخوای روند بکنید، میدونی چقدر میشه؟
فقط چقدر حق به گردنت میاد،
من مدیون میشه
نمیشناسی.
من میخوام بگم از اون طرف اوناییم که قانون گذار هستن حواسشون جمع باشه. خب عزیز من تو میای مثلا میگه آقا فلان بلیت 250 و مثلا نمیدونم
253 تومان.
خب خوردش از کجا؟ نه اون خورد داره نه این خورد. ما کاری نکنیم که مردم گرفتار بشه. اونایی که خواهش میکنم، اونایی که قانون گذارن، بابا این نان رو به جای 650 گرم 50 گرم کم زیاد بالا پایین روندش بکنه.
بله.
خود کاسبا هم مخصوصا مواظب باشن، خلاص اینا مدیون نکنن راننده تاکسی. بندگان خدا گویا میگه آقا شما نگاه کن نوشته کرایه ماه 1000 رو مثلا 750 تومان، 1750 تومان، من چجوری 250 تومان؟ او رو مجبور نکنیم، به گرفتارش نکنیم، مشتری هم گرفتار نکنیم. پس بنابراین یکی از چیزایی که حتما اشکال داره کم فروشی هست، این بحثی درش. یکی غش در معامله است، یعنی فریب دادن معامله، فریب دادن مشتری در معامله، این حتما حرامه. این عبارت فقرا من نوشتم خیلی سریع عرض میکنم، یه وقت از شما یه کاری میکنی که طرف اصلا نمیفهمه، غشی به اصطلاح که مشتری خبر نمیشه. مثال خیلی ساده بزنم، شما شیر میفروشید، تو شیر مثلا تو 10 کیلو شیر شما یه 200 گرم آب قاطی بکنی، دستگاه آزمایشگاه ببره مرموز متوجه بشه، این حتما این کار حرامه، کار حتما حرامه، حتما حرامه و حتما شما مدیون این مشتری میشی و اگر مشتری متوجه بشه حتما حق داره این معامله رو به هم بزنه. کار حرامه، معامله باطل نیست، معامله باطل نیست، اون طرف حق داره وقتی متوجه شد بیاد معامله رو به هم بزنه، شما هم خودتو مدیون این آقا کردی. میخوام بگم حالا همه جا وقتی میگیم حرامه یعنی که معامله باطل، ولی کار حرامی شما داری انجام میدی. یه جنس مثلا برنج رو، برنج به اسم درجه نمیدونم یک میفروشی، ولی برنجای درجه دو رو قاطیش میکنی به شکلی که مشتری
هیچ کس هم
متوجه نمیشه. ولی گاهی هم هست که نه، اصلا معامله و اصل معامله باطله. مثلا گفت مثال زدن، گفتن فرض بکن یه چیزی رو شما طلا به اسم طلا میخواد بفروشی در حالی که طلا نیست، مثلا یه اصلا جنسش طلا نیست، یه چیز قاطی
فلز، یه طلایی رنگ مثلا.
یا از معاملات حرام مسئله 98 معاملات حرام، آلات قمار حتما معاملش حرامه. آقایش این ماهی از بس نگفتیم هی فکر میکنه آقا اینا مشکلی نداره، که چیزی که وسیله قمار هست، آقا قمار در اسلام حرام نیست؟
بله خب.
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فشتنه بو. میسر همون قماره، قمار حتما حرامه، معامله آلات قمار حتما حرامه، حتما باطله، حتما شما صاحب این پول نمیشی، حتما این پول از اون آقا به شما منتقل نمیشه. ببین اینا رو ما جدی بگیریم. فهم جو عرض کردم گفته نشده، گفته نشده، یا آلات لهو و لعب، اینا حتما معاملاتش باطله. و من این اضافه کنم آقای شیطی، متاسفانه تو جامعه ما، متاسفانه اینو من زیاد دیدم، طرف نشسته داره با آلات قمار بازی میکنه، میگه آقا بابا دقیقا مثلا شب ماه رمضان، میگه حاج اختیار داری، ما که برد باخت توش نیست،
یعنی شرط بندی که نکردیم،
شرط بندی نکردیم، میخوایم بازی بکنیم. عزیزان من، اگر یه چیزی آلات قمار بود، شما توش برد و باخت داشته باشی یا نداشته باشی فرقی نداره، بازی با آلات قمار، چه با برد و باخت چه بدون برد و باخت، حرام هست.
حرام.
مسئله 89، خرید و فروش صلیب. من خواهش میکنم عزیزان، ماه رمضان دیگه، آقای محترم، خدا رزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خدا میدونه، فکر نکنیم که اگه ما این ما این جنس حرام بفروشیم روزیمون از این در میاد، قطعا روزی به هم میخوره. آقایی که شما طلا فروش هستی، زرگر هستی، هر چی، من صلیب، صلیب فروختنش درست و نه، حتما باطله، چه به صورت طلا باشه. خب آقا شما که داری صلیب میفروشی،
آخه مدال مثلا صلیب درست میکنه،
قطعا اشکال داره، صلیب، صلیب، معامله صلیب حتما باطله، حتما حرامه، به صورت طلا باشه، به صورت پلاتین باشه، به صورت نقره باشه، شما که بابا روزی دست این نیست که چرت صلیب بفروشی یا نفروشی، که یقین داشته باش خدا رزاق هست.
یعنی هم معامله معامله حرامیه و هم معامله
باطله.
معامله
باطله، بله، آلات صلیب، آلات حتما حرامه، حتما حرامه، هیچ بحثی نیست. حتی دیدم بعضی از مراجع تقلید تذکر دادن تو رسالات العظمى صافی و گلپایگانی، دیدم همه همینو میگن، ولی ایشون تذکرم دادن که هم حرامه هم از بین بردن هیئتش واجبه، یعنی شما باید این هیئت صلیبی رو بر هم بزنی. اینم 99. مسئله 100، طلا برای مردها. من عرض کردم هم از بس گفته نشده، من زیاد دیدم، حالا خیلی دادم با احترام، یا آقای محترم سلام علیکم، خوبه، ماشاءالله ماشاءالله، چه گردنبند زنجیره طلا، این ان شاءالله بازش کنی، گردن خانومت بیانداز، این زنجیره طلا رو ببر برای خانومت، ارزشش برای، میگه حاج آقا خودم حواسم هست موقع نماز در میارم، دیدین؟
بله.
به هر کسی آقا این حلقه طلا، آقای محترم این حلقه طلا برای مرد، میگه حاج آقا حواسم هست موقع نماز در میارم، موقع نماز داشته باشی نمازت باطله، قبل و بعد نمازم داشتن این حرامه. طلا برای مرد حرام است حتما. و اگر باز سوالی که پرسیدن و جواب دادن، اگر این انگشتر به شکلیه که استفادهش فقط انگشتر طلایی هست، فقط به درد مرد میخوره، یه وقت استفاده مشترک خانم هم استفاده میکنن،
بله.
اما اگر نه، استفادهش فقط این انگشتر طلای مردان است، ساعت طلای مردانه،
بله.
زنجیر گردنبند طلای مردانه، فرمودن حتما ساختش حرامه، جایز نیست، فروشش جایز نیست، ساختش، خریدش، فروشش جایز نیست، معاملش حتما باطله.
طلای سفید چی؟
حالا عرض میکنم گذاشیم 101.
آره.
پس ببینید عزیزان، اگر شما آقای زرگر، آقای طلا فروش، آقایی که جنس میفروشی، اگه شما داری انگشتر میفروشی که انگشتر طلای مردانه است که فقط به درد آقایی میخوره، اونی که میسازه کار حرامی انجام میده، اونی که میفروشه کار حرامی انجام، اونی که میخره کار حرامی انجام میده، خرید و فروش معاملش هم باطل هست. بنابراین یادون باشه این مسئله است. مسئله 102 که بسیار تذکر خوب بود جناب شاه دادید، میگن آقا طلای سفید، طلای سفید، ببینید ما طلا، طلا فرق نداره زرد بشه سفید، اگه طلا هست، طلا الا ای حالن برای مرد حرام، بله، یه وقت طلا نیست، پلاتین، نه پلاتینش کنه، مواد دیگری هست،
آها اون دیگه طلا نیست،
اون طلا نیست، اگر طلا هست اسمش سفید باشه، اسمش زرد باشه، هر رنگی که باشه، طلا مطلقا برای مرد حرامه. من بازم تقاضا میکنم، یقین دارم شاید بعضی توجه ندارن، آقایان زرگرها به خاطر این چیزا معاملات حرام رو در معاملات خودشون قرار ندن،
انشاءالله.
مسئله 103، اینم خیلی باز مهمه، من دارم به عجله عرض میکنم، یه وقتم اشاره کرده بودیم، زیاد به من گفتن آقای شریعتی، زیاد به من گفتن، اگر یادتون باشه اشاره کردیم، ببینید در معامله نسیه، اگر شما یه جنسی رو نسیه میخرید، جنسی رو نسیه میخرید، درسته؟
بله.
الان نمیخواید پول بدید، الان نمیخواید پول، مثلا شما در از جلوی مغازه رد میشه، آقا بیا برنج خوب آوردم اینجا، شما آقا من پول ندارم، میگه اشکال نداره،
بیا ببر بعدم پولشو میدم،
هر وقت دلت خواست پولشو بده. این هر وقت دلت خواست پولشو بده درسی اشکال داره، باید تاریخش مشخص باشه. حالا آقا خواست دوباره به ما فرصت بیشتری بده اشکال نداره، ولی در نسیه تاریخ تحویل پول باید معین باشه.
هر وقت دلت خواست
این نمیشه، این نداری. تاریخ معین بکن. و حالا عکسش، اگر نه شما پول داری اون آقا کالا نداره. یه مثالی بزنم، من دفتر بیت العظمى صافی گلپایگانی بودم، میگم یه آقایی اومده مسئله میپرسه، میگه آقا من رفتم جهیزیه بخرم برای دختر خانومم 10 قلم، 9 قلمشو داشته، معامله پول دادیم، جنس خریدیم، تمام،
اصلا یخچالو نداشته.
یخچالو نداشته. گفتم اشکال نداره، چون قیمت وقت تغییر میکنه، من پولو به شما میدم، شما هر وقت یخچال کی میاری یخچال؟ گفته معلوم نیست. حالا بیارم، فردا بیارم، 6 ماه دیگه بیارم، معلوم. گفته باشه عیب نداره، من پول به شما میدم، شما هر وقت داشتی بیار، هر وقت داشتی بیار. این معامله حتما باطله.
باز باید زمان مشخص،
باید زمان معین بکنه. ببینید این رساله ها رو من خواهش میکنم، از بس ما ندیدیم. الان من اگر از بازاریا بپرسم آقا شرایط معامله ای که همین معامله ای که کالا تحویل داده نمیشه، اصطلاحا میگن سلف، حالا سلف اسمش نگیریم سخته، آقا در یه معامله ای که شما کالا رو تحویل نمیدید پولو میگیری، شرایطش چیه؟ 7 شرط تو رساله ها نوشتن. آقا شرایطی الان بریم بیرون در این مغازه ها از این 7 بگیم، 3 تاشو شما ها بگید، ما جایزه بهتون میدیم، یه سکه بدیم، فردا رو بیفتیم تو بازار بگیم معامله سلف 7 شرط داره، شما 4 تاشو بگید، 3 تاشو بگید. ما بالاخره باید یه دور حداقل بازار ما، اون جوانی که میخواد بره دنبال کسب و کار، یه دور باید ببینه. حالا من بعضی از مهماشو بگم. یکیش اینه که خصوصیاتی که جنس باش تغییر میکنه باید مشخص باشه. شما میگی یخچال، یخچال چه یخچالی؟ مشخصاتش، نمیدونم
مارکش
چی باشه، خصوصیات باشه. که تغییر میکنه کالا به واسه قیمتش، در این خصوصیات باید مشخص باشه. دو، شما پولو باید بدی. الان نگفتیم، الان قبل از جدا شدن از هم شما حتما باید پولو بدی. اگه شما پول ندی، اونم که جنس نداره،
چه معامله؟
این معامله نیست اصلا، به اصطلاح میگن معامله کالی به کالی، معامله مشکل پیدا میکنه. زمان تحویل کالا همونطور که اشاره کردیم باید مشخص باشه. اگه زمان تحویل کالا مشخص نباشه،
مثلا بگن 1 سال دیگه، 2 سال دیگه،
اصلا مشخص بکنه. تو همین موردی که گفتم مراجعه کرده بود مسئلهشو میپرسید، به خاطر همین بود. تاریخ معین نکرده بودن، قیمت هم تغییر کرده بود، با هم اختلاف پیدا کرده بودن، اومده بودن مسئلهشو میپرسیدن، در حالی که اصل معامله شون اصلا اشکال داره. اگر یادتون باشه آقای شریعتی، باز اینم اشاره کردیم، بازم اشاره میکنم، الان تو بازار ما این مسئله خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. حالا هر کسی مثلا یه زمین داره 200 متر 300 متر، میکوبه میگه میخوام یه آپارتمان 6 طبقه بسازم، 7 طبقه بسازم، 2-3 طبقهشو بفروشم، 2-3 طبقهشم خودم بنشینم، ان شاءالله مبارک بشه. آقا میخوام یه طبقهشو بفروشم. آقای شریعتی میاد برای خرید یه طبقه، بسم الله. آقای شریعتی پول داری؟ میگه نه، من الان پول همشو که ندارم. چقدر آپارتمان؟ مثلا 300 میلیون. ما 100 میلیون حالا به شما میدیم. 100 میلیونم بعد از 6 ماه میدیم. 100 میلیونم آخر کار.
موقع تحویل میدیم.
خوبه، بسم الله. شما 100 میلیون میدید معامله. 100 میلیون
پیش پرداخت.
پیش پرداخت.
آره.
این یه طبقه کامل آپارتمان رو خریداری میکنه.
آپارتمانی که هنوز نیست.
هنوز نیست. نه آپارتمان، نه شما اون 2/3 دیگه پولو دادید. خیلی ساده.
بله.
آپارتمان هست؟ آپارتمانی که در کار نیست.
نه.
شما پول 2/3 دادید؟ شما
ممکن
ندید. شما 1/3 پول دادید. نسبت به 1/3 معامله درست. نسبت به 2/3 چی؟ معامله ای صورت نگرفت. معامله باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی مثل رباخاریه؟ نه، باطله یعنی الان فردا که آقا مثلا دوباره پاد به هم بزنه معامله رو، میگه آقا شما که پول ندادی، یه وقت راضی میشن خیلی از اینا، میگن آقا بار با بعدا با هم توافق میرسی، ولی اگر اختلاف با هم پیدا بکنن، میگه آقا من شما که پول ندادی، منم که جنس نداشتم، پس معامله
باطله. قرارداد بنویسن.
قرارداد بنویسن. قرارداد تو عرض کردم کالی به کالی. مثل که من مثال دیگه بزنم.
یعنی هیچی به هیچی.
هیچی به هیچی. وقت تو دادگاه ها با اختلافات بعدی خیلی مشکل پیدا میکنه. آه. حالا الان شاید من بگه که از زن بگیرم بابا ما نفهمیم چی گفتی به این عجله که شما گفتیم. ما به عجله گفتیم، ولی روشنم نباشه حداقل این انگیزه ایجاد بشه
بریم بپرسیم،
تو معاملات دارن سوال بکنن.
بله.
شما که میخوای آپارتمانی بخری، شما پول نمیدی، پول 2/3شو نمیدی، اون آپارتمانم در خارج موجود نیست، یا تو باشه این معامله اشکال داره، بعدها به اختلاف پیدا میکنیم. مسئله 106 در طلا و نقره، وقت گفتیم بازم اشاره میکنیم، اینم باز به جناب عزیزان زرگرمون اشاره خواهش میکنم توجه داشته باشن. خانم ها زیاد براشون پیش میاد. انگشتر شکسته، انگشتر طلا داشته شکسته،
میان تعویض بکنن،
میرن عوض میکنن. ببینید این انگشتر طلا وقتی شکسته میگه آقا انگشتر شکسته رو من به شما میدم، این حالا این بیرون میاد انگشتر که ما مثال بزنیم، این انگشتر مثلا طلا و فرض کنین طلا، این انگشتر طلای من شکسته است به شما میدم، یه انگشتر سالم میخوام بگیرم.
بله،
این نظر فقهی طلا با طلا چون هر دو یک جنسه، طلا به طلا چون هر دو یک جنسه، ولو این شکسته است، ولو این شکسته است، نباید مقدارشون با هم متفاوت باشه
چون ربا میشه،
ربا میشه چون هر دو یک جنسه نباید. خب پس چیکار بکنیم؟ خیلی آسان،
اینو بفروشن اونو
بخرن، اینو شما جدا بفروشین به زرگر، زرگرم جداگونه اون انگشتری که میخواد به شما بفروشه. جنس اگر یکی بود، طلا طلا، برنج برنج، روغن روغن، گندم گندم، اینا نباید کم و زیاد باشه. 10 کیلو برنج در برابر 10 کیلو برنج، 10 کیلو گندم 10 کیلو گندم، 10 کیلو روغن 10 کیلو روغن، اگه کم و زیاد بشه میشه ربا. بذار بخرس کردیم، بعضیا مثلا حالا اداره بهشون برنج میده، برنج مثلا خارجی میده مرغوب نیست، برنج گیر 2500 تومانی، میره در مغازه میگه آقا این 10 کیلو برنج 10 تا 2500 تومان، این 10 کیلو بگیر شما 1 کیلو برنج خوب به من بده مثلا، درسته؟ 2 کیلو
برنج مرغوب ایرانی به من بده.
آره مرغوب ایرانی به من بده. خب شما 10 کیلو برنج با 1 کیلو برنج معامله کردی، میشه ربا. خیلی آسان راهش، آقا این برنج تو جداگونه بفروش، اون برنج رو هم
آقا این 10 کیلو برنج رو چقدر می‌خرین؟
تمام
مثلا میگه اینقدر، اینو چند به من می‌فروشی؟
خیلی خوب. اینم در مسئله 109، اینم خیلی مهمه آقای شریعتی، این خیلی خیلی، من خواستم اولین مسئله اینو بگم، خواهش میکنم بینندگان از عنایت کنن. ببینید یه وقت بارها البته ما گفتیم، ولی مثلا من تازگی نگاه میکردم تو این همین سوال و جواب استفتاءات مرحوم آیت الله عظما صمد کاظم طباطبایی یزدی، چقدر دقیقه و چقدر جالب این سوال جوابایی که میپرسن. ببینید گفتیم اگر کسی به کسی مدیونه، دینشو باید بده. به کسی مدیون هستی، تو رو خدا تا ماه رمضان بدی، نکنه تا 25 رمضان ما هنوز بدهیایی که میتونستیم بدیم ندادیم. به کسی مدیونید. آقای شریعتی متاسفانه تو جامعه ما بعضی‌ها نسبت به حق الناس خیلی کوتاهی میکنن. یا آقای خودش میگه، بنده خدا میگه من ضامن کسی شدم، ضامن کسی شدم، 20 میلیون تومان ضامن شدم، وام گرفته 20 میلیون، حالا 20 میلیون که ضامن شدم یه ریالش آقا پرداخت نکرد، اصلا مفقود الاثر شد، معلوم شده آدرس و چی هست، هیچ، به زمین رفته، به هوا رفته. میگه من 20 میلیون تومان رو، گفتم خب دیگه گردن خودم افتاده، تا الان 35 میلیون تومان دادم با سودش و با جریمه دیر کردش، رفتم بانک میگم آقا ما گناه کردیم ضامن شدیم، حالا 20 میلیون که من 35 میلیون، منم یه کارمند بازنشسته هستم، 35 میلیون تمام شد، گفتن حساب کردن، گفتن 55 میلیون تومان دیگه شما بده تا تمام بشه.
55 میلیون دیگه؟
بله 55 میلیون تومان دیگه جریمه ها اومده، دیر کرد داشته، جریمه تأخیر داشته، اونم گذاشته رفته دیگه، 55 میلیون تومان دیگه بده، اونم 35 میلیون چقدر؟
85 میلیون
بده، 90 میلیون بده که اون وام 20 میلیونی که اون آدم بی انصافی که گرفته و گذاشته رفته. وقتی این بنده خدا میگه من بازنشسته هستم، تازه در از حقوق من گفتن کم میکنم، و از حقوقم که میخوان کم بکنن، حقوقش که یه جا نمیاد که، حقوقش ماهی مثلا 2 میلیون، این هرچی هی ماهی 2 میلیون برمیدارم اونم که تمام نمیشه، اون از اون طرف هی جریمه ها زیاد میشه، از این طرف 2 میلیون دو میلیون، یعنی این به نظرم
یعنی نسبت ثابت،
یعنی عمر حضرت نوح هم که داشته باشه این هی جریمه میاد و ماهی 2 میلیون میخوان، یعنی یه آدمی به خاطر اینکه ضمانت کرده حالا هی حقوقشو برداره، اونم هی جریمه. این بی‌انصافیه اون آقا، بی‌انصافیه بانک‌ها، جریمه‌های دیر کرد. اینو به هر ترتیب خیلی مسئله مهمی. بعضی آقای دیگه پیام میدن، من میگم دوستان فکر نکنن به این سادگی. نمیشه ما ضامن کسی شدیم. آقا قسط اولشو نداد، دوم نداد، سوم نداد، از اون صندوق قرض الحسنه به ما زنگ زد. که آقا نمیده قسطشو بده. گفتم تلفنشو بده من. زنگ زدم آقا سلام. نرفتی قسطتو بدی؟ گفت شما؟ گفتم من ضامن دیگه، من ضامن. گفت ضامن؟ خب ضامن یعنی چی؟ گفت ضامن یه بار خودت بده دیگه.
به همین راحتی.
به همین روشنی.
باریکلا.
شما کی هستی؟ من ضامن. خب اینا میگن ضامن. خب ضامن شدی؟ خب خودت برو
کارت انجام بده.
بابا سر پل صراط نگهمون میدارن. بیچارمون میکنن، حق الناسه، برای یه درهمش روایت داریم شهید، کسی به شهادت رسید به خاطر 3 درهم نمیذاشتن بره بهش، 3 درهم و شهید همه گناهانش آمرزیده میشه، ولی حق الناس که آمرزیده نمیشه.
آقای حسینی، در کنار تمام این نکاتی که گفتید که دونه دونه جای بحث داره، واقعا چقدر این اتفاقات باعث میشه که ما صد راه خیر
صد راه تا کن جای میگه قرض الحسن، میگه آقا نگو نمون که دیمن پشت دستم داغ شد، نمیخوام بگیم اونا محروم بشن از این. حالا این سوالی که اینجا پرسیدن، من دیگه چون مفصل خیلی خلاصه فرمودن اداء دین با تمکن واجب فوری است. این سوال استفتاءات مرمات لازم است محمد کاظم طباطبایی یزدی.
اداء دین با تمکن یعنی میتونه بدین،
کسی میتونه واجب فوری، واجب فوری سر نماز، نماز اول وقت نمیخواد بخونی، اگه طلبکار اومده اول باید دین تو بدی، بدهی تو بدی. بعد این آقا گفته که آقا من حالا یه پولی به دستم رسیده ولی میخوام حالا مثلا برم بدهی هم دارم، ولی حالا میخوام بدهی بدم، وقتی یه خودم نمیتونم کسب و کار بکنم، تجارت. گفتن نه. جواب من عرض کردم، خلاصه میخونم، فرمودن اداء دین با تمکن واجب فوری است، هر چند به دادن تمام ما یملک باشه، هر چی ملک توست بده دین مردم. بله یه چیز استثناست، خانه و ضروریات خانه استثناست، بارها گفتیم به خاطر بدهی خونه کسی رو بر نمیداره، به خاطر بدهی ضروریات خانه کسی رو بر نمیده، خانه و ضروریات خانه جدا.
نه بدهی الان مثلا رفتیم وام گرفتیم قسط داریم، این که واجب فوری نیست که.
نه اون که تاریخش میرسه خودش به تاریخ خودش، زمان خودش وقتی رسید میشه واجب فوری.
ولی اگر من مثلا به شما بدهکارم و زمانش رسیده الان این واجب فوریه.
فقط چیست؟ ولو به فروش تمام مایملک، یعنی ماشین تو بفروش، نمیدونم هر چی داری،
زمین داری، ملک داری،
فقط خانه خودت و ضروریات خانه و قوت یک شبانه روز،
فقط یک شبانه روز.
الله اکبر،
عجیبه.
یه شبانه روز خورد و خوراک تو بذار کنار، یک شبانه روز بذار کنار، بقیهش باید بفروشی بری بدهی مردم. بعد گفته آقا من میخوام مثلا یه کسب و تجارتی با، فرمودن جایز نیست، جایز نیست مشغول کسب و تجارت شود، با پول مردم داری تجارت میکنی، بدهی مردم رو نمیری بدی. حج مستحبی چی تو سوال کردن، فرمودن اما حج مستحبی و زیارات و زیارت مستحبه جواز آن در صورتی است که دین مردم از بین نره، تأخیر نیفته. تو میخوای بری کربلا، آقا مسئله دارم میخونم، تو میخوای بری کربلا پول مردم پیشته، پول مردم رو بده. میخوای بری زیارت مستحبی، پول مردم رو بده، مقدم است. پس مقدمه، فقط و فقط استثناء تمام مایملک، هر چی داری باید برای بدهی مردم بدی،
غیر از خونه، ضروریات زندگی
و قوت یک شبانه روز.
عجیبه،
نست تو گونی برنج تو خونت باشه ها، یه شبانه روز قوت بذار کنار، هر چی داری دیگه برای بدهی مردم بده. اینم خواستم برای اهمیت حق الناس که ما گاهی خیلی ساده میگیریم. مسئله 110 راجع به سله ارحام، اینم خیلی سوال میکنن. ببینید، میگن آقا ما ارحام داریم، خویشاوندانی داریم، مثلا برادر و خواهری داریم، ولی اگر بریم خونه اونا، مثلا اونا وضع اخلاقیشون خوب نیست، خونه و رفت آمدشون یه جوریه که برای بچه های ما اثر منفی میگذاره، تحت تاثیر قرار میگیرن، پسر و دختر ما با رفت آمده با این برادر، با این خواهر، با این عمو، با این عمه، اگه با اینا ما رفت آمد بکنیم، ما یه خانواده مذهبی هستیم، اونا خانواده مذهبی نیستن و اینا بچه‌های ما تأثیر پذیر هستن.
بله.
ما چیکار بکنیم؟ فراوان سوال کردن. فرمودن که در این صورت میدونید صله رحم منحصر به رفت و آمد نیست. این که میگن صله ارحام انقدر تأکید کردن، نه، اگه واقعا میبینید رفت و آمد شما ضرر داره، وقت شما میرید نصیحت میکنید، خود رفت و آمد شما باعث میشه که اونا خلافشون رو کم بکنن.
یعنی شما که میری تأثیر مثبت تو زندگی اونها،
خود رفتن شما، خود رفتن شما اثر میذاره، موعظه میکنید، نصیحت، این هیچ داشته باشید. اما اگر واقعا میبینید تأثیری نداره و رفت آمد،
تأثیر منفی رو خودمون میذاره،
فرمودن الزاما تو سلرهم الزاما رفت آمد نیست، حالشون رو بپرسید، تلفن بزنید، خبر داشته باشید، مشکلشون رو برطرف. جالب، فرمودن احسان بشین بکنید، و چه احسانی بالاتر از این که با نصیحت، با موعظه، با زبان خیر، با خیرخواهی، اینا رو از همین راهی که
امر معروف بکنیم در واقع اینجوری.
مسئله 111 اینم خیلی مهمه.
از احکام تجارت اومدیم بیرون.
آره از احکام دیگه میخوام این چند تا مسائل متفرقه خیلی, خیلی سریع بگم. آره مسئله 111 واقعا من تازگی تو این بحث مکاسب نگاه میکردم، گفتم ما چقدر جامعه ما غافله. ببینید شنیدن غیبت حرامه، عزیزان یادشون باشه غیبت کردن حرامه، شنیدن غیبت هم حرامه، هیچ بحثی درش نیست. روایت داریم از سامعه شریک المغتاب، کسی که میشنود شریک غیبت کننده است. این درست؟ این یک، شنیدن غیبت حرام. دو، مرحوم شیخ انصاری و فقهای ما تو رساله هاشون دارن، مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب داره، از این بالاتر اگر شما غیبت کسی رو شنیدی، اول باید نگذاری غیبت بگی. حالا اون گفت، جملهشو گفت، شما یکی از واجبات ما دفاع از کسی است که ازش غیبت شده. اگر کسی،
یعنی وظیفه ماست،
وظیفه. ببینید باز دارم عرض میکنم، شما الان امروز ظهر نماز ظهر عصر خوندین دیگه، یکی از واجبات ما نماز ظهر عصر، یکی از واجبات ما روزه ماه رمضانه، یکی از واجبات ما دفاع از کسی است که ازش غیبت شده. وقت روایت داره از پیامبر خداست شیخ صدوق نقل کردن، فرمودن اگر کسی غیبت کسی رو شنید دفاع کرد ازش، رد الله عنه الف باب شر فی الدنیا، الف باب شر فی الدنیا و الاخره، خدا هزار در بدی رو ازش دفع میکنه. اگر رد نکرد، اگر دفاع نکرد، غیبت کسی رو کردن، ما نشستیم خندیدیم بودیم، از چیز دیگه هم داریم بی. این روایت اینه. خواهش میکنم تو برنامه امروز اگه ما هیچی نخونده باشیم، هیچ مسئله ای نگفته باشیم جز همین مسئله کافی. فرمود کان علیه کوزر من اقتابهو سبعین مره، شمایی که دفاع نکردی از اون آقایی که غیبت شده یا از اون خانومی که غیبت شده
و نشستی و فقط گوش کردی،
70 برابر گناه تو از اون بیشتره.
چطور ممکنه؟
سوال کردم، اتفاقا سوال مهمیه، چطور میشه اون غیبت کرده، ما فقط شنیدیم دفاع نکردیم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن جهتش اینه، جهتش اینه، وقتی شما ردش نکردی، وقتی بهش چیز نگفتی، وقتی دفاع نکردی، او جرأت پیدا میکنه برای غیبت در، یعنی رواجی در حقیقت سکوت شما باعث رواج غیبت. اون یه گناه کرد
ولی تو میدون دادی که
شما میدون دادی، شما خندیدی، شما استقبال کردی، نه اصلا نخندید، دفاع نکردی، بس دفاعش. کسی رو غیبتش کردن، شما شنیدی دفاع نکردی، روایت پیامبر خداست با دهان روزه معاذل، حالا حدیث شیخ صدوقه، کسی که روزه رو باطل میکنه نسبت دروغ به خدا و رسوله. شیخ صدوق از پیامبر حدیث نقل میکند، شما اگر غیبتو شنیدی از اون کسی که غیبتش کردن دفاع نکردی، کان علیه کوزر من اقتابهو سبعین مره، اون یه گناه، شما 70 گناه.
پناه بر خدا.
خود غیبت کننده چقدر گناه داره؟ آشه ما باور نداریم، باور کنیم، باور نداریم، صادقانه عرض میکنم، اگه ما باور داشتیم، روایت داریم فردا قیامت نامه عمل کسی میدن دستش، میبینه اه نه نمازا توشه، نه روزه ها توشه، نه 40 سفر کربلا توشه، نه 50 سفر مشهد توشه، نه 10 سفر مکه توشه،
اینو کجا رفت؟
نه اعتکاف توشه، نه 40 پیاده رفتیم توشه، این همه کار هیچی نیست. میگه خدایا ما فکر کنیم بایگانیه، تو اشتباه نمیکنی، اینم اشتباه شده، نامه من نیست. جواب میاد ان ربک لا یذل ولا ینس، خدا فراموش نمیکنه، خدا اشتباه نمیکنه. اون روز یادت غیبت فلانی رو کردی، تمام حسنات تو منتقل کرد. ای خدایا این ظلمه، حالا ما یک کلمه حرف زدیم، خب اون بیچاره 70 سال آبرو جمع کرد. الان میده آقا شریعتی گاهی با یک کلیپ، با یک کلیپ یه نفر از آسمان به زمین، واقعا از آسمان به زمین، بله. از خونه دیگه نمیتونه بیاد بیرون،
بله،
یعنی کسی که 60 سال 70 سال آبرو جمع کرده بود، یک کلیپ ازش پخش میکنی، شما یه عکسش منتشر میکنی، یه خبر ازش منتشر میکنی، از آسمان هفتم میفته زمین. خب شما زحمت 70 ساله اون از بین بردی، خدام زحمت 70 ساله تو رو میده به اون. ما باور داریم، باور داریم که با غیبت، با غیبت تمام حسناتمون منتقل میشه. باور داریم حدیث پیامبر رو، فرمود کانه، شما حالا اون که غیبت کرده، تو که میشنوی و دفاع نمی‌کنی،
میتونستی کاری بکنی یا نکردی؟
این دفعه سوم، میدونم دارم تکرار میکنم و وقتم کمه، عجلم داریم، و ولی کان علیه کوزر من اقتابه و سب این مره، تو که شنیدی و دفاع نکردی 70 گناه، اون یه گناه.
و این یعنی عظمت آبروی مؤمن.
چرا اون 70 تا؟ همین که شما سوال خوبی که شما فرمودید، چون شما با سکوتت رواج دادی به بازار. این میگه احمد چه مرد جلسه گرمی، برم چارج دیگه هم بگم. حالا چجوری باید دفاع بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری مثال زدن، مثلا فرض بفرمایید یه عیب عیبی تو میگه آقا فلانی مثلا چشش اینجوریه، نمیدونم دماغش اینجوریه، یه عیب پاش اینجوریه، شما بگو آقا این که عیب نیست، عیب اون است که معصیت خدا بود، حالا این نقصی در بدنش، این که عیب نشود که. اصلا اینجوری دفاع بکن. یا اگر نه اومد یه عیب دینی مثلا گفت فلانی تارک الصلات، یه توجیه بکن، بگو تو چه خبر داری، مگه تو 24 ساعت باش بودی؟ خوش شدی وقتی نماز خونده که شما ندیدی؟ یه جوری از اون آقا دفاع بکن. یا نه آقا اصلا خودت هم دیدی، منم این عکسش که این گناه رو انجام داده، باز دفاع بکن. این عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه اینه، فرموده ازش دفاع بگو، حالا یه معصیت هم انجام داد، ما در آخر معصوم که نیستیم که. اینجوری بگو، شیخ انصاری فرموده بدتر از اون گناه این است که آدم اونو سرزنش بکنه. بعد اون یه گناهی کرد، بدتر از اون گناه است که آدم غیبتشو بکنه پشت سر. قرار یکی از واجباتی که ما ازش غافل هستیم.
متاسفانه آقای حسینی، حالا با توجه به نکاتی که گفتید، بیایم یک عزمی داشته باشیم که از غیبت و تهمت مخصوصا تو این روزها
اون دیگه بدتر. مسئله 111 اینم باز از مسائل عمومی که خیلی از ما مثلا گاهی مشهد میریم، باور کنید قدم به قدم سوال میکنن، میگه آقا من نذری کردم، نذر کردم مثلا یه گوسفند بکشم، فلان کارو اطعام بدم. تغییر نذر جایز یا نه؟ نذر کرده بودم مثلا شب عید فطر یه گوسفند بکشم، حالا میخوام شب عید فطر این کارو نکنم، شب عید قدیر این کارو بکنم.
بله.
تغییر تبدیل نذر جایز یا نه؟ جواب، نذر دو حالت داره. عزیزان خوب عنایت کنن. غالب نذرهایی که مردم انجام میدن، غالبا از شما چه جوری نذر کردی؟ میگه تو ذهنم سپردم. تو ذهنم سفر.
یا نه اصلا نذر کردم دیگه،
یا به همجور به زبان آوردم. بله. چی گفتی؟ گفتم که به رفیقم گفتم که من نذر کردم یه گوسفند بکشم، همین. به خانمم گفتم خانم من نذر کردم یه گوسفند. این نذر را تا صیغه نذر که حالا میگم صیغه خونده نشه، این نذر آره اصلا تحقق پیدا نکرده و قابل تبدیل،
یعنی نذر شرعی نیست در واقع.
نذر شرعی چیه؟ مثلا کلمه پروردگار، کلمه خداوند توش باشه، مثلا به یه خدا یا به گردن من که من این کار رو انجام بدم. نوعا ما اینو نمیگیم، عرض کردم. میگه تو ذهنم سپردم، یا میگه به خانمم گفتم نذر کردم،
یا قصد میکنه،
قصد
در واقع
نیت میکنه. اگر شما ببینید خیلی ساده، اگر شما گفتید که خدا یا به گردن من، لله علی، فارسی عربی، این میشه نذر شرعی، این دیگه قابل تغییر نیست. اگر این صیغه رو نخوندید، خب نه از تحقق پیدا نکرده، قهرن تغییرش هم اشکالی نداره.
حالا اگه عمل کردن دیگه این
نه اون که اشکال نداره، حتما ثواب نداره. چرا؟ حتما ثواب بردن، خیرات و مبراتشون حتما ثواب داره. ولی این که میپرسن برای تغییر، تغییرش در این صورته که
اون صیغه نه در واقع بد خونده بشه.
مسئله خیلی. چند رسیدیم آقای شریعتی؟
فکر کنم 112.
112. اینم خیلی باز خوبه. خیلی ها میپرسن و گاهی ما برای انسان پیش میاد. ببینید ما رفتیم یه جا مهمانی، رفتیم یه جا مهمانی، حالا بچه ما پتوی این صاحب خونه رو مثلا، فرش این صاحب خونه رو نجس کرد، آیا اطلاع دادن به صاحب خانه که این فرش نجس شد، این پتو نجس شد، این دیوار نجس شد، این زمین، اطلاع به میزبان، به صاحب خونه اطلاعش لازمه یا لازم نیست؟ جواب اصلا لازم نیست، خیالتون راحت بشه.
لازم نیست؟
اصلا لازم نیست. بله یه وقتی چیزیه که مثلا یه غذایی نجس کردیم که اون بندگان خدا یه آبی غذایی اونا
میخورن، درست دیگه میخوان توی خون نماز
بخونن، نماز بخونن، خبر نداره که نجسه، که اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، این خیالتون راحت باشه. بعضی ها بنده خدا دیگه
عذاب وجدان میگیره،
نه نه وقتی واجب نباشه دیگه چه عذاب وجدانی؟ آقا فرشش نجس شد، شما که داری میری، اونم که خبر نداره نجس، بر اون پاکه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم، درس آقای آجاهای فرزاد چیه؟
از اون اصلا در
از اون اصلا های مهم، همه چیز پاکه تا یقین داشته باشی. صاحب خونم که خبر نشد که اصلا نیازی به خبر دادن. این که وقت حالا یه وقت پیش آمد، عرض کردم یه وقت چیزی میخوان مثلا به غذاشون هست، آبی غذایی میخوان مصرف بکنن، اونو بیچاره ها غذای نجس نخورن، آب نجس باید بهشون گفت. اما حالا فرشش نجس خود شده که شد، اون که خبر نداره، برای اون که تقیید. اتفاقا این خیلی خوبه. ببینید همین بحثی که آجای فرهزاد دارن، ما به جای اینکه این کارا رو تو طهارت نجاست حساس باشیم، میایم تو اون آبروی مردم ها. تو مسئله غیبت نگفتین؟
بله.
اگه وسواس می‌خواید داشته باش، تو غیبت وسواس داشته باش. وسواس می‌خواید داشته باش تو بدهی مردم، وسواس داشته باش تو زکات، تو خمس. تو حالا من ندیدم یه کسی بگه آقا هیچ نمیده، امسال وسواس دارم، سه دفعه خمس مالمو دادم. یه دفعه رفتم خمس مالم،
دفعه قبل دادم، الان باید آره. بدم یا ندم مثلا
20 میلیون مثلا خمس مالمو دادم، زکات مالمو دادم، شک کردم دادم نه، دو ماه بعد دوباره دادم، سه ماه بعد. ما تو حالا وسواسی تو پرداخت دین مردم و دین خدا و آبروی مردم. عزیزان میخواهید وسواس تو آبروی مردم، احتیاط بکنید. آقا نمیدونم این غیبت هستن، احتیاط بکن، نگو، احتیاطا نگو، خوشحال غیبت باشه، نه از این ور احتیاط بکن، تو مال مردم احتیاط بکنید، اما تو این چیزا احتیاط لازم نیست. این مسئله 112، مسئله 113، اینم باز خیلی مهمه. ببین آقای شهتی، اینم خیلی تو جامعه ما فراوانی ها رو داریم میگیم. من زیاد دیدم طرف مثلا لباسش یا دستش خونیه،
بله،
به اندازه مثلا کمتر از یه بند انگوش، میگیم آقا این مواظب باشی، این دستتون خونیه، باید آب بکشید و پاک کنید. میگه نه حاج آقا، این کمتر از یه دوریالیه مثلا.
آره.
بابا اونی که شما شنیدید که مثلا کمتر از یه بند انگوش، کمتر از یه دوریالیه قدیم، اون نگفتن خون پاکه، خون پاک نمیشه.
برای نماز و لباس نماز گذار گفت.
به اندازه حالا یه قطره خون شما تو لباستون باشه، تو دستتون باشه، برای نمازتون اشکال نداره.
ولی نجسه.
ولی خون یه سر سوزنش هم نجسه. من زیاد دیدم، فراوان دیدم، طرف دستش خونیه، همینجوری دستمالی چیزی میکشه. آقا این که خون، نه حاج آقا، این یه قطره بیشتر نبود. بابا خون جز با آب، آب کور تطهیر
نمیشه.
حتی اینه که مثلا فرض بفرمایید که بخوان با الکل، با الکل تمیز میشه خون شما، با الکل
پاک نمیشه.
پس بنابراین یادمون باشه تفاوت بین نجس بودن خون و اینکه تو نماز گفتن این مقدار اشکال نداره. خون یه سر سوزنش هم نجسه، یه کیلوش هم نجسه، اونی که گفتن برای معفو بودن در نماز هست. یه مسئله دیگه هم بگم، چون باز خیلی ها مسئله چند شد؟ 114. اینم تعجب میکنم، خیلی از ما میپرسن آقای شریعتی، میگن آقا شایع شده، نمیدونم کجا منشأ شایعاتو بریم پیدا بکنیم، نمیدونم شما خبر داریم، بریم مرکزشو پیدا بکنیم.
بله.
میگن آقا رفتیم مسافرت، جاتون خالی و چه خوش گذشت و چی خوردین؟ آقا یه گوشت خرگوشی به ما دادن. کیف آقا گوشت خرگوش خوردنش هر نهاج آقا حرامه، حلاله. شما ببین رسانه رو اشتباه میکنی. میگم آقا معاذالله، حالا قسمم بخورم، والا بلا تلا، خرگوش حرامه. نهاج آقا خرگوش گفتم ها بابا، گوسفند که نخوردی که، خرگوش خوردی.
خب منشأش چیه واقعا؟
بابا چه فتاوای فقها هست، آیات استنباطی که فقها کردن. ببینید گوشت خرگوش، گوشت خرچنگ، گوشت ماهی اگر فلس نداشته باشی، من نمیدونم عرض کردم منشأ این که اینا کجا پیدا شده که اینقدر شایعه میکنن که اینا حلال هست. اگه ما پیدا میکردیم اون منشأشو، میرفتیم سراغ اونها.
حالا اون چیزی که من شنیده بودم، اونجا گفته بودن که مثلا ما خوردیم، گفتم چرا خوردین؟ گفتن گوشت خرگوش مکروهه. شنیدین؟
اصلا ابدا، هیچ، همین مکروه بودن بهانه میکنن برای خوردن.
آره خوردن.
نه هیچ شک نداشته باشید، عوض میخوام الان مثال، اونی که گفتن مکروهه گوشت درازگوشه. اون مکروه، اونم کس نمیخوره.
کس نمیخوره.
آره اگه اونی که وقت چیزی مبتلا بشه و مضطر بشه بخوره، اون کراهت داره.
بسیار.
اما خرگوش نه، اون حرام مسلمه. عرض کردم باید بریم منشأش رو پیدا بکنیم که.
بسیار.
خب این 114 تا، ما 114 تا مسئله انشاءالله تو بحث زکات فطره خواهیم گفت. انشالله میشه
130
تا مسئله.
خدا خیر.
باز من تشکر میکنم هم از جنابالی که ماه رمضان ما بیشتر مزاحم شدیم، هم بیشتر مزاحم بینندگان عزیز شدیم، هم این تصویر برداران عزیزی که با دهان روزه هستن، صدا برداران اون اتاق که تهیه کننده و نمیدونم کارگردان و همه عزیزانی که اونجا هستن دیگه. شما اسمشون رو بیشتر، اتاق
صدا بر، اتاق رژی و اتاق فرمان ما در واقع
کیا هستن؟
صدا بردار داریم ما اونجا نشستن، گرافیست ما اونجا نشسته، کارگردان اونجا هستن، مدیر صحنه اونجاست.
بله.
و منشی صحنه، در واقع مدیر صحنه اینجاست، منشی صحنه اونجاست و همه دوستانی که دست به دوستان فنی استودیو همه دست به دست
ما که نشستیم این
تصویر رو دارم بره تو خونه های مردم و تو لحظاتشون و انشالله بهش عمل بکنند و هممون هم در ثوابش سهیم و شریک باشیم. خیلی ممنونم حاجی حسین، خیلی نکات خوبی رو شنید.
ممنون.
انشالله برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم هم اشاره قرآنی امروز رو حاجی حسینی بفرمایند و هم نکات پایانی رو. امروز دوستان عزیز ما از جزء 25 قرآن کریم آیات پایانی سوره مبارکه دخان رو تلاوت خواهند کرد. انشالله لحظات زندگیمون در این روزهای پایانی ماه قرآن منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. همچنان همراه شما هستیم با سمت خدا و روزهای بسیار بسیار با شکوه فصل ضیافت رو داریم با هم تجربه میکنیم. حتما ما رو دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم، هم از بیننده های خوبمون و هم از شنونده های خوبمون التماس دعای ویژه داریم برای من حاجی حسینی، همه کارشناسان عزیزمون و برای بچه های سمت خدا دعا بکنید. حاجی حسینی اشاره قرآنی این جزء رو بفرمایید و انشالله
پای اول تلاوت شد. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. قرآن برای قیامت 70 اسم ذکر کرده. یکی از اسامی قیامت یوم الفصله. ان یوم الفصل میقاتهم،
روز جدایی،
جدا شدن.
جدایی چی هست؟
خوبا از بدا. این جدایی چجوری صورت میگیره؟ اینجا باید صفامون رو جدا کنیم تا اونجا صفا جدا بشه. ببین تعارف که نداریم، ما الان من مثال خیلی خیلی سریع و ساده بزنم، الان من شما تو خیابون تو رفت آمدمون حاضر نیستیم با یه تیپی که به ما نمیخوره، حالا هر کسی برای خودش یه تیپی داره و یه نمیدونم میگه آقا مثلا این اصلا به درسته،
بله
ما صفمون رو اینجا جدا میکنیم، یه کسی حالا اوجش رو بگیم مثلا خیلی بیبند و بار و نمیدونم اصلا ما باش راه بریم، میگم ما تو دنیا صفمون رو جدا میکنیم،
خطمون رو جدا میکنیم، بله
هر صفی که اینجا جدا کردی اونجا هم جدا میشه، اینجا اگه صفا رو قاطی کردید اسممون مسلمونیه، تو هر صفی رفتیم اسممون دینداریه مسلمونیه، ولی تو صف رباخارا رفتیم، تو صف حرامخارا رفتیم، تو صف قماربازار رفتیم، تو صف گناهکارا رفتیم، اینجا صفا رو جدا نکردیم
اونجا با هم
اونجا نمیشه جدا کرد. این که در رو باید داریم فردای قیامت به شیعیان از زهرا سلام الله علیها گفته میشه برید دنبال فاطمه زهرا، داره حضرت میره بهش، همه برید همه را میفتن، حتما میتونن را بید کسایی که صف و اینجا جدا کرده باشه. این روزای آخر ماه رمضان این صف بندی ها رو تو دنیا مواظب باشیم که اونجا هم ان یوم الفصل میقاتم، اونجا هم صف بندی ها
شده اینجاست انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی، مسائل خیلی خوبی رو شنیدیم، اگر نکاتی باقی مونده بفرمایید، اگر نه که دعا بکنید و انشاءالله خدا حافظ.
بله در فاصله عرض کنم که من یه مسئله به ذهنم آمد عرض بکنم، این است که شما می اشاره کوتاهی فرمودید، ببینید حالا تو مسائل وسواس هم جای فرزاد فرمودن، یه وقت دیوار خانه ما نجس میشه،
بله
سقف خانه ما نجس شد مثلا، خب نجس باشه خانم برای چی میره آب میکشی؟ من شما رو سقف میخواید چیکار رو سقف؟ رو سقف میخواید
نماز بخونید؟
من خب نمازم یه خونه اشکال نداره، سقف که نماز نمیخونه.
نه حالا مثلا دیوار خونه،
دیوار رو دیوار خونه نماز میخونن؟ به دیوار چه جوری دیوار نماز میخونه؟
نه نه که رو دیوار نماز میخونن، بالاخره اون اتاق احساس میکنن که نجاست.
اینا همون وسواسی که عرض کردیم، دیوار خانه نجس باشه، زمین خانه نجس باشه، سقف خانه نجس باشه، بعضیا شلنگ میگیرن بعد جور خونه رو اصلا یه به کور نه به کور مثلا میخواد
استخر میشه
استخرش بکنه، اینا حتما لازم نیست. اون مسئله رو که عرض کردیم، ببینید چقدر دین راحت گرفته، شما رفتی خونه ای که چی فرشش پتوش لوازمش غیر از اونه که حالا خب برای خورد و خوراکش هست، آب خوراکش نیست، آب وضوش نیست، حالا آب وضو که اصلا کره، آب وضو که شما نمیتونید، آب از شیر وضو میگیره اون که نمیتونید شما نجسش بکنید،
بله.
حالا یه ظرف آبی مثلا یه لیوان آبی اینه که میخواد بخوره خب بیشتر تذکر بده، اما فرشش نجس شد دمش هم در نمیاد.
بسیار خوب آقای فرهزادم که بارها تاکید کردن که سخت نگیریم و حواسمون باشه که انشالله دوچار وسواس نشیم.
خب آقای در مسیر عباداتمون در 20 دیگه از مسائل مونده، یادتون باشه ما تا 100 و تقریبا 30 رفتیم،
جلسه بعد که گفتی زکات فطره رو میفرمایید،
آره
انشالله جلسات بعد از ماه مبارک
خیلی خوب انشالله نهضت فراگیری احکام و تعلیم و
اصلا جواب باید یک نهضت انس با رساله هم را بیفته انشالله بین ما،
هر که رساله نداره بره رساله تهیه کنه و اونایی که دارن یا تهیه میکنن بخونن،
حالا نرم بازار مثلا رساله بخرم، باید مرجع تقریبش رو مشخص بکنم. بله بله
گفتیم دیگه بعد مشخص شد، ولی حتما بخونن روز 10 دقیقه رساله بخونن
انشاءالله.
قرآن که میخونین الان ماه رمضان قرآن میخونین به گردن من، یه رو قرآن بخون یه رو رساله
انشاءالله،
یقین داشته باشید ثوابش کمتر نیست
انشاءالله. دعا میکنید تمام اونا
خدا رو قسم بدیم به حق صدیقه طاهر سلام الله علیها، تا اینجای ماه رمضان عبادات طاعات همه ما رو مورد قبول درگاهش قرار داده باشد
الهی
و در باقی مانده ما هم انشاءالله به همه ما توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرماید. اللهم انا تکن غفرت لنا فی ما مضا، اون دعا رو در ماه شعبان میخوندیم،
بله.
تو این ماه رمضان هم یه دعایی مشابه این هست خیلی جالبه، فرمودن دهه آخر مخصوصا اعوذ به جلال وجه کل کریم، اعوذ به جلال وجه کل کریم، پناه میبرم به وجه کرمه خدا، کریمه دیگه مگه میشه کریم ما رو نیامرزیده باشه، ان ینقضی عنی شهر رمضان، ماه رمضان بگذره، یطلع الفجر، نه امشب من به صبح برسه و هنوز ما آمرزیده نشده باشه، خدا به حق صدیقه طاهره همه ما رو ببخشه بیام
الهی آمین. خیلی ممنونم حاجی حسینی از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون، انشالله پس فردام خدمت جای حسینی هستیم، فردام که با حضور حاجای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید، بهترین ها نصیبتون بشه، هم نوا بشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه با مناجات بی نظیرشون و انشالله ما رو هم دعا بکنید، ما هم دعا بتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم.
سبحان الله.
يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواسي بالأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا